بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا خاتم الانبیاء والمرسلین و علی آله الاطیبین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. مختار صدر المتعلهین وفاقا با محققین از مشائین این شد که مجعول بالاصاله وجود و بعد از مجعولیت و مخلوقیت ماهیت از وجود مجعول و معلول انتزاع می شود. و اما اتصاف ماهیت به وجود که بعضی از مشاء تخیل کردند، این مسلک مانند مسلک مجعولیت ماهیت برهانن مردود شناخته شد. عبارتی از محقق طوسی نقل کردند بر تأیید خودشون در کتاب مسارع المسارع که خواجه علیه الرحمه در اون کتاب بیانی دارد که با بیان صدر المتعلهین موافق. خواجه در اون کتاب فرمودند وجود معلولات به حسب واقع و نفس الامر وجود متقدم است بر ماهیت، یعنی در دار خارج و عین وجود حفاظه می شود و عقل ما از این وجود مفاز و مجعول که دارای حد و مرز است، عقل ما با تحلیلگری اون مرز و حدش را انتزاع می کند و موجودیت را وصف اون حد قرار می دهد و در موطن عقل و نفس ماهیت تقدم بر وجود دارد. اما به حسب واقع و عینیت اون چه که تحقق از آن اوست و تقدم از آن اوست همانا وجود است و وجود چون دارای مرز و حد است، در ذهن درست به عکس خارج است. پس این کلام خواجه علیه الرحمه ملاحظه می کنی که همون مطلبی که ما گفتیم عیناً همون مطلب است. وجود مجعول به ذات و اصل در تحقق و مفاهیم کلیه و به تعبیر ایشون نعوت ذاتیه، یعنی ماهیات و ذاتیات ماهیات، از وجودات عقل ما انتزاع می کند و در موطن عقل و ذهن ماهیت متقدم و وجود محمول واقع می شود و نعت و وصف از برای ماهیت واقع می گردد. این بیانی که ما با تفسیری که به عرضتون رسوندیم، یعنی بیان خواجه طوسی که نقل کردیم با تفسیری که بیان ایشون را نمودیم، بعضی ها به حضرت خواجه ایراد کردند، ایرادانون وارد نیست. اونها گفتند تقدم صفت بر موصوف غیر معقول است. چطور می شود اول رنگ که امرون عرضیون این مقدم و موضوعش متأخر از او باشد و حالون که وصف از عوارض و مراتب موضوع است، تا معروض نباشد وصف عارضی چه این مثالی که ما زدیم عروض خارجی چه غیر عروض خارجی. و خواجه گفته وجود که وصف ماهیت میگویی الانسان موجود، خواجه فرموده وجود متقدم است بر موصوفش که ماهیت باشه، تقدم وصف بر ماهیت این مستشکل بر خواجه گفته است غیر معقوله. ولی این مستشکل مغزا و مقصد خواجه را درک نکرده. خواجه علیه الرحمه می فرماید اونی که به جعد اولیه به ذات بسیتن مجعول می شود همانا وجود است. این وجود است که مسبب جعل و معلولیت است. این معلول متحقق به جعل بسیط عقل این تحلیل می کند و این موجود را به صورت ماهیت و وجود در می آورد و ماهیت در موطن ذهن موصوف و وجود وصف اون واقع می شود در دار خارج المتحقق هو الوجود. ولی این وجود چون دارای حده و مرز ناداری بهش خورده است، این ممکن موجود و ممکن لهو ماهیتون و وجود، این کار عقل تحلیلگر است. عقل تحلیلگر این دو میکنه، یکی را موصوف قرار میدهد و اون دیگری را وصف. بنابراین اونی که خواجه میفرماید تقدم دارد وجود حقیقی و خارجیت و عینیت است که تحقق دارد. محاسبه خارج با محاسبه ذهن درست متعاکس همند. در دار خارج اونی که معروض است وجود است و اونی که عارض می شود ماهیت عروض تحلیلی خارجی، و در موطن ذهن اونی که معروض است ماهیت است و اونی که عارض است همون مفهوم وجود است، می گوییم الانسان موجود. نزدیک به این بیان خواجه و بیان صدر المتعلهین بیانی است که سید سند صدرالدین محقق شیرازی ایشون بیان کردن. صدرالدین بیان می کند، می گوید تأثیر قدرت در ماهیت و مجعول ماهیت است، اما مراد من از ماهیت اون معنایی است که مساوی موجودون است. یعنی مجعول بالاصاله به عقیده مدقق سید محقق موجودون است که موجودان مساوی با ماهیت است. انسان جعل می کند، یعنی این موجود را جعل می کند، و به عبارت خود سید اونی که دست جعل به اون نیل می کند مثلا سواد است، و سواد نفس موجودان است. نه وجود سواد جعل می شود بالاصاله، و نه اتصاف و سواده بالموجودیه، یعنی نه اتصاف متعلق جعل است بالاصاله و نه وجود سواد، بلکه اونی را که محبت جعل است و جعل برون هبوط می کند اون عبارت است از موجودان و نفس سواد و نفس بیاض و نفس هر یک از ماهیات که مساوی با موجودان است. و عقل تحلیلگر که این موجود را ملاحظه می کند اسنادش به جائل تبارک و تعالی و خالق همین سواد مجعول را اسناد می دهد به جائل غیوم جلت آلاهو، می گوید این موجود من قبل الجائل، و می گوییم که این مخلوق جائل است، این معلول فاعل است، و نمی گوییم که این سواد یترشح منه، نه موجودیت این ترشح منه. اگر سید مدققین از این کلامش که ماهیت متعلق جعل اما ماهیتی که مساوی با وجود است نظر شریفشون این باشد، و مراد سید از این موجودان همون وجود حقیقی باشد، کلامشون با کلام ما متوافق، یعنی موجود اونی که حقیقت موجودیت از آن اون شیء است، اون وجود حقیقی است. شما به وجود میتونی بگویی انه موجودان، به ماهیت یعنی به انسان اگر میگویی موجودان بالعرض والمجاز و به واسطه حیثیت تغییریه است، یعنی این وجود الانسان در حقیقت موجودان، این که میگوییم انسان موجودان به برکت اون زمیمه است که ماهیت زمیمه دیگر زمیمه تحلیلی آن است. خلاصه حمل موجودان بر انسان روی مشرب حق اصالت الوجود، موجودیت وصف وجود و همه ماهیات به موجودیت متصف می شوند از طریق حیثیت تعلیلیه، حیثیت تغییریه، یعنی با ملاحظه تغییرشون به وجود، اون وقت انسان موجودون، میتوانیم بگوییم که آسمون موجودون، زمین موجود، آب موجود. اگر نظر سید سند از موجودون وجود حقیقی باشد، ایشون هم با ما متوافق است. ولی انا لسید المرحوم یک همچن مقالی، زیرا جناب ایشون ماهیت را اصل در تحقق می داند که در مباحث وجود کلام ایشون منقول و مردود واقع شد. کلامی صدر المتعلهین از بهمنیار در کتاب تحصیل نقل می کند که ما این عبارت خواجه و بعض المدققین می خونیم، بعدن به کلام بهمنیار می پردازیم. اسفار جلد اول صفحه 415. و هازا معنا ما قاله المحقق الطوسی رحمه الله فی کتاب مسار المصارع، یعنی همین بیانی که ما عرض کردیم، اصل در مجعولیت وجود نعوت و کلیه، یعنی ذات و ذاتیات، از حد این وجود گرفته می شود. محقق طوسی هم همینه می گوید، عبارت ایشون اینه: و هو ان وجود المعلولات فی نفس الامر متقدم علی ماهیاتها، وجود معلولات و مجعولات به حسب واقع تقدم دارد بر ماهیات وجودات. و عند العقل معکوسه، و عند العقل وجود متأخر عن الماهیه. این کلام محقق با اون بیان و تفسیری که ما براش آوردیم. فلا یرد علیه، علیها غلط چاپی است، فلا یرد علیه ما اورده بعضهم، بر محقق مرحوم با توجه به بیان گذشته ما وارد نمی شود اون چیزی را که بعضی ها بیشون ایراد کرده اند. اون ایراد این است که من ان تقدم الصفت علی الموصوف غیر معقول. گفتن محقق طوسی موجودیت و وجود که صفت ماهیت فرموده تقدم دارد بر موصوفش که ماهیت، تقدم صفت و عرض بر موصوف و معروض، این غیر معقوله. صفت تکیه به موصوف میزند و موصوف قبلا باید تحقق داشته باشه. این ایراد وارد نیست، لانک قد علمت ان المتحقق فی نفس الامر اولا و بذات لیس الا الوجود، هم در مبحث اصالت الوجود و هم در این مبحث جل بیان کردیم اونی که به حسب واقع اولا و به ذات تحقق از آن اوست، اون وجود است، لیس الا الوجود. ثم العقل ينتزع منه الماهیت فی حد نفسه و یحمل علیه الموجودیت المصدریت المأخوذه من نفس الوجود. از این وجود، وجود مجعول که غیر متناهی نیست، محدود، این که حد داره، مرز دارد، از مرز و حدش فی حد ذاتهی و فی حد نفسهی، این ماهیت انتزاع می کند و حمل می کند، ماهیت را در ذهن موضوع قرار می دهد و حمل می کند بر این ماهیت موجود بودن را که موجود بودن از خود حقیقت الوجود اخذ گردیده است. فما هو صفت الماهیه بالحقیقه هی الموجودیت المصدریه، اونی که وصف ماهیت میشه و حسب واقع موجودیت مصدریه است. و ما یتقدم علیها بالذات هو الوجود الحقیقی، اونی که بر ماهیت تقدم دارد اون وجود منشأ اثر خارجی است. فحال الوجود والماهیه علا قاعدت ناف تأصل والاعتباریه به عکس حاله ما عند الجمهور، وجود و ماهیت بر اساس قاعده ما در تأصل و اعتباریت روی قاعده ما، وجود اصیل ماهیت اعتباری، این قاعده ما درست به عکس قاعده است که جمهور دارند، یعنی اونها ماهیت مجهول و اصیل و موجودیت از او انتزاع می شود. فهازا مما یغزا منه العجب فاحسن تدبره، واقعا جای شگفتی و تعجب است و در این زمینه تدبر و تفکرت نیکو کن. و یقرب من ذالک ما قاله بعض المدققین، نزدیک به این بیان بیانی است که بعض المدققین سید سند صدرالدین شیرازی فرمودند. عبارتشون این است که تأثیر القدرت فی الماهیه التی به عین حال موجود، گفته قدرت، قدرت فاعل و جائل در ماهیت و ماهیت مساوی با موجودون است. حتی یکون اثر الفاعل مثلا هو السواد الذی هو نفس الموجود، اثر فاعل که سواده مثلا من باب مثال بیازه امور دیگر است، معنی این که اثر فاعل سواده یعنی این موجود از او صادر شده، نه وجود سواد مسبب قدرت جائل و فاعل است و نه اتصاف و سواد بالموجودیه، ولا حیثیت الاتصاف به نحو جعل ترکیبی که جعل سواده متصفن بالموجودیه به جعل ترکیبی. لكن العقل ينسب السواد الى الفاعل من حيث انه موجود لا من حيث انه سواد مثلا. فنقول، ما میگوییم عقل ما اینطوری وقتی که میخواد سواد به جائل انتصاب بدهد میگوید هو موجود من الفاعل، نمیگوییم هو سواد من الفاعل او عرض من الفاعل. تعبیر ما در مقام اسناد به فاعل جائل تعبیر موجودونه. و هو کلام حق، کلام سید المدققین حق است. لو کان المعنی بالموجود فیه هو الوجود الحقیقی، حرفش درسته، در صورتی که این که میگوید تأثیر قدرت در ماهیت و ماهیت مساوی با موجودونه، مراد حضرت سید از موجود وجود حقیقی که خود اون وجود حقیقی موجودیت وصف آن است. هو الموجود به نفسه لا به امر عارض، میشه ما بگوییم الوجود و موجود بعد اون چه که موجودیت حق تلق اونه مشتق وصف اون واقع میشود خود وجوده، مثل که شما به اضافه میگویی مضاف حقیقی، ابوت و بنوت، به اب میگویی مضاف یا به ابن میگویی مضاف، در حقیقت اونی که ابن و اب به برکت اون متصف میشوند به اضافه خود نفس الاضافه است. فالمضاف الحقیقی هو الاضافه که اضافت المضاف به نفس ذاتها لا به اضافت اخرى عارضت لها و غیرها من الاشیاء غیر اضافه سایر. البیاض هو الابیض واقعا، السواد هو الاسود حقیقتا. اگر جسمی را ما میگوییم هذا الجسم اسود، به برکت اون ذمیمه است که قائم به این جسم و ابیضیت یا اسودیت را حمل میکنیم. اما متاسفانه هذا القائل غیر قائل به سید سند، وجود حقیقی را اصیل نمیدونه، اصلا به حقیقت وجود در دان خارج قائل نیست. ولی الموجود اندهو مفهوم بسیط کلی شامل للجمیع بدیهی و تصور. موجود در مذاق مرحوم سید همون موجودیت مستریه است، مفهوم موجودیت مثل مفهوم شیئیت که شامل همه می شود. ولا شک ان الموجود به هذا المعنا امر اعتباری، این لیس اثرا للفاعل لکونه اعتباریا محضا. قال بهمنیار فی کتاب تحصیل، بهمنیار در کتاب تحصیل بیان کوتاه و در این بیان کوتاه قواعدی که با فلسفه ما تطبیق می کند دارد. تکه تکه کلام بهمنیار می خونیم و تفسیر و ترجمه می کنیم. بهمنیار فرموده الفاعل اذا افاد الوجود فانه یوجب الوجود، فاعل که افاضه وجود می کند، الشیء ما لم یجب لم یوجد، ایجاب قبل از ایجاد است، که در مباحث وجود خوندیم الشیء ما لم یجب لم یوجد، و چیزی که میخواد موجود بشه فرض کن 10 شرط دارد و همه این شروط که معدومه ایجاب میکنه، یعنی انها و اقسام اعدامی که برای این شیی که باید موجود بشه مسدود میکند عدمها را، عدم ها که مسدود شد وجود محقق میشه ایجاد میکند. پس بس به رتبه عقلی ایجاب مقدم بر ایجاده. الفاعل اذا افاد الوجود فانه یوجب الوجود، افادت الوجود و ایجاد الوجود یعنی افادت و حقیقتهی لا افادت و وجوده، افاده وجود میکنه یعنی چه؟ یعنی حقیقتی که تارد عدم است و منشئیت آثار است اون حقیقت را افاده میکند، نه اینکه وجود اون حقیقت را افاده کند. و تسلسل لازم میاد فإن للوجود حقیقتا و ماهیتا، وجود وجود مفاد وجود معلول، و کل معلول ممکن زوج ترکیبیون، حقیقتی دارد منشأ اثر و یک امری که حکایت از ناداری می کند اون تحلیلا از این وجود ما انتزاع میکنیم و نام اون ماهیت. و کل ماهیت مرکبه فلها سبب، هر ماهیت مرکبه یعنی ترکیب از وجود و مرز داره بدون شبه معلول است، و کل معلولین برای اون سبب فی ان یتحقق تلک الحقیقه، یعنی اون حقیقتی که طرد عدم می کند و منشیت آثاره، فلها سببون در این که اون حقیقت ذات اثر اون محقق بشه. اما افاده شد وجود الانسان، ها انسانیت امتضا میکنیم دیگه، حمل الانسان و انسانون، حمل اولیه ذاتی، این مجعول به جعل جائل نیست. لا حفی حمل تلک الحقیقه علیها، مثل الانسان لهو، مثل انسان لهو سبب فی تحققه و تقومه انسانن، این حقیقت و واقعیت که انسان با اون تحقق مییابد اون وجود انسانه. و اما فی حمل الانسان علی الانسان فلا سبب له، یعنی همون قاعده ذاتی شیئین لم یکن معلل، تخلل جعل بین شی و نفسش و بین شی و ذاتیاتش و بین شی و لوازمش غیر معقوله. و الا اگر جعل بین شی و نفسش بخواهد متخلل بشه، این لازمش این است که شی خودش خودش نباشه، عین مناقضه، مناقضه صریح است. فلا سبب له و یشبه ان یکون الموجود الذی له علتون، این مطابق با قاعده عقلی است که وجودی که برای اون علته مثل که واجب است مرکب باشه، یعنی کل معلول فهو مرکب، مرکبون من الوجود الحقیقی و من الماهیه، ماهیه یعنی چون معلول است و محدوده، همون محدودیت اون ماهیتشه. حتی یسه ان یکون معلولن. و ایزن قاعده دیگر، لان الموجود المعلول فی ذاته ممکن، معلول ملاحظه میکنی در حد ذاتش ممکنه وجود عدم برای او علی السواست، سلب ضرورت طرفین در متن ذاتش که ملاحظه میکنی میشه از متن ذاتش، حالا که این طوره بخواهد یک کفش رجحان پیدا کند، فیحتاج الى ان یخرج الى الفعل، نیازمند است که از اون حالت قوهی که به معنی امکان صرفه به فعلیت خارج بشود. و مراد ما به معلول ان حقیقته به ذاتهی و معتبار ذاتهی لیس بالفعل، این ماهیت ملاحظه میکنی میبینی ذاتش را ملاحظه میکنی و اعتبار میکنی اون حقیقتش که منشیت اثر واقع بشه و آثار از او تجلی کند فعلیت ندارد. فکما انک اذا تصورت معنا المثلث، این جمله نورانی است که اصلا معلول بدون علت قابل تصور نیست، معنی مثلثی که تصور میکنی تصورت معهل خطوط الثلاث، تصور مثلث با تصور سزل همراهش است. فکذالک اذا تصورت وجود المعلول تصورت معه العله، واقعا این وجود معلول تصور کردن بدون تصور علت نمی شود، این همون معنایی است که صدر المتعلهین جلوتر بیان کردن که وجود معلول چون عین ربط و عین معنای حرفی است، امکان ندارد وجود معلول تصور بشود بدون مقدمش که علته، چنون که ما نمیتونیم انسان را تصور کنیم بدون مقدمات مفهومیش که از اون تعبیر به ذاتیات میکنیم، یعنی حیوان ناطق. این جمله بسیار جمله نورانی است، لذا انتها قوله لذا آخون میفرند و فیه وجوه من التأیید لما نحنو، به صدد اونی که ما در صدد اون هستیم در باره اصالت وجود و تحقق و اصالت وجود در مقام جعل، اصالت وجود در مقام تحقق و مسئله معلولیت، منها ان اثر الفائل و ما یترتب علیه هو الوجود به حقیقت هل بسیط لاغیر. اصل در مجعولیت اثر فائل وجود، وجودی که بیان کردیم حقیقت اون بسیط است، اثر فائل وجود است و لیس الا. و اما تأثیر فائل در ماهیت به تبع و بالعرض است، به افاظت الوجود علیها، افاظت الوجود هم که ما میگوییم این باید توجه کنین، نه که ماهیت یه چیزیست و وجود به اون میتابد، نه، قبل از افاده وجود چیزی نیست ماهیت. وجود که محقق میشه، کرارن عرض کردیم که از محدودیتش مفهومی عقل ما انتزاع می کند، اون وقت می گوییم الانسان موجود، می گوییم زمین موجود، شجر موجود، این همچه فهمیده می شود در محاسبه ذهن که انه وجود عارض ماهیته، که انه نه بلکه انه در موطن ذهن همینه که ان الوجود عارض الماهیه. دیگر از اموری که بیان بهمنیار با اون تأیید می کند ما را این است که تنسیس فرموده بهمنیار الا ان حمل الذات الا نفسها لیس بعلت، یعنی ذاتی و شیئن لم یکن معللا لا به علت جدیده ولا به علت الوجود مستقلن، البته وقتی که وجود مجعول شد ماهیت هم به تبع مجعوله، اون وقت حمل خود بر خود این دیگه نیازمند به علت نیست. و من الوجود، یعنی از وجوهی که از کلام بهمنیار مؤید ما می شود، اینیست که کرارن ما بیان کردیم و امکان فقری از کلام بهمنیار ولو تنسیس نکرده ولی از کلام بهمنیار در میاد، بر میاد که علت مقدم معلوله. و منها ان وجود المعلول به حسب حقیقتهی یتقوم به وجود علته، وجود معلول به حسب واقع و خارج تقوم به وجود علتش دارد، یعنی وجود علت مقوم معلول است، به نحوی که لا یمکن تصور المعلول وجود المعلول بدون وجود علت. این در حقیقت همون امکان فقری است که وجودات امکانیه، امکانیش میگوییم به این معنا که همه وجودات عین تعلق و عین تشبث و عین ربط به واجب الوجود به ذات تعالت اسماؤهو هستند. و علم ان مراد آقای بهمنیار از ماهیت مرکبه همونی که کرارن گفته ایم، همون ماهیت امکانیه معتبار الوجود، یعنی کل ممکن زوجون ترکیبی یون له ماهیتون و وجود، سواء کانت فی حد نفسی ها جعل بسیط با جعل بسیط محقق شده باشه، یا سواء کانت فی حد نفسی ها مدلول حدیت بسیط باشد یا مدلول حدیت مرکبه باشد، در این جهت فرقی نمی کنه. و اما این تغییر شکن و دفعون، این عبارت عین عبارت فخر رازی است که در صفحه 400 این کتاب ما خوندیم عبارت فخر رازی را که تخیل کرده بودن وجود از برای معلولیت صلاحیت نداره تکرار شده. ملاحظه می فرمایید که صفحه 400 عین همین جلد بگیر، این عبارت در همون جاییشون ذکر کرده که ما با دوستان ارجمن بحث کردیم و تکرار نمی کنیم. این چند ورق دیگه از این مونده، یعنی از این جلدی که مشغولش هستیم مونده. مطالبی که بعدن میاد یک قسمت مربوط به مسانخت بین علیت و معلولیت است، که این مسانخت بین علیت و معلولیت، این در مبحث علت و معلول ایشون خواهند ذکر فرمود. به همین عبارت فخر رازی رو ملاحظه میکنی در صفحه 400 که گذشته، در صفحه 417 هم ایشون تکرار فرمودند منتها ملخص‌تر. از اون مبحثی که خصائص علیت و معلولیت بیان می کند در یک صفحه بعد، بعدن وارد می شود در یک فصل دیگری و مسئله تشکیک را ایشون پیش می کشن و یک سلسله عباراتی از اهل جدل و متکلمین نقل می کند. و خواستم به عرض دوستان ارجمند برسانم که این کتاب اسوار که حالا در 9 جلد چاپ شده، ملاحظه می فرمایید که خیلی تکرار دارد، که عن عمر شریف این استاد متعله بزرگوار و اعجوبه عقل و درایت و برهان وافی نبوده است که این یادداشت‌هایی که به عنوان کتاب اسفار مرقوم فرمودند تحریرش کند و تهذیبش کند، و اون چیزی که در این تکرار شده تکرار وردارد، پاک کنه کتاب را از مکررات، گویا عمر شریفشون وافی نبوده. لذا ملاحظه میکنی خیلی از مسئله را در چند جاییشون عنوان فرمودند و روش بحث و نقادی کردند، و ای بسا با عبارت واحده این تکرار کردن. و در حدود شاید اونهایی که آمار گرفتند مقرون به صحت هم باشد، از بیش از 100 و چند کتاب و رساله ها صدر المتعلهین قدس سره عبارت اون کتاب ها را نوشته یا نقل فرمودند و به صورت کتاب درسی که همچه فشرده باشد عمر قدردانی بشود، مثل اینکه موفق نشدن. لذا ما بعضی از جاها را میبینیم که یا برای ما فایده ای ندارد و یا تکراره اونها را بحث نمی کنیم صرفتن لعمرنا و غبتتن لعواتنا. این چند صفحه‌ای هم که مونده ما یه مقدارش جلوترها خوندیم و اصل اون مسئله سنخیت بین علیت و معلولیت در مبحث علیت و معلولیت خواهیم خوند. لذا با دوستان ارجمند اعلان می کنم که در جلسه بعد وارد مرحله چهارم که مبحث ماهیات است می شویم، که بعد از مبحث ماهیت اون وقت مسئله وحدت و کثرت و بعد از اون وارد علیت و معلولیت می شویم. و این که این کار را می کنیم با بعضی از اماثل و اماجد هم که مشاوره کرده ایم، اونها هم ما را به همین روشی که داریم تأیید فرمودن. بنابراین در جلسه بعد از مرحله چهارم که جلد دوم اسفار از طبع جدید است می پردازیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.